پشتیبان این ملت در راه حق و عدالت است. مجازات صهیونیست‌ها فریاد پیروزی ایران بر ظلم خواهد بود.
شمعی شعله بر هستم تا سحر، تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، باغ سعدی و بیت حافظی قرص و محکم و قوی. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانم. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تا ما را میخوانم. ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانم.
بله، تا پای جان برای ایران از پخش رادیو سبا تقدیم به همه شما همیهنان عزیزم میشه. قبول باشه طاعت ها و عبادت های همه شما دوستان و نازنینان که همراهی میفرمایید. ویژه برنامه تا پای جان برای ایران رو از رادیو سبا من و همکارانم تلاش میکنیم که آخرین اطلاعیه و خبرها رو به صورت زنده تقدیم به شما دوستان و شنوندگان عزیز کنیم و از شما خواهش میکنیم که ضمن خونسردی خودتون، حفظ خونسردی خودتون، خبرها رو فقط از منابع معتبر، خبرگزاری های معتبر داخلی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دنبال بفرمایید. متشکرم از اینکه همچنان این ویژه برنامه رو همراهی میفرمایید و گزارش کردن خبرگزاری ها لحظه های نفسگیر از عملیات نیروهای امدادی برای تفحص پیکر شهدای دانش آموز مینابی که در جنایت آمریکایی اسرائیلی امروز 63 دانش آموز بیگناه دبستان شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند و 92 نفر هم متاسفانه مجروح شدند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده موج جدید حملات موشکی علیه پایگاه‌های آمریکایی آغاز شده که امیدواریم نابود بشه اسرائیل و آمریکا و دشمنان ایران زمین. تا پای جان برای ایران از رادیو سبا تقدیم به شما میشه.
شکوه بیداری وطنم، ای طلوع روشنه وطنم، تا همیشه جاویدان پاینده باشی ای میهنه. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اسم الله، فاتح عرصه میدان.
نباشد تن من مباد، به دین بوم و بر زنده یک تن مباد. منتقم خون شهیدان هستیم، شبهای خروش و خشم طوفان هستیم، در راه وطن خوف نداریم که ما فرزند غیور خاک ایران هستیم. این مردم غیور، این مردم ولایت مدار، این مردم شریف، این مردم فهیم، این مردم شهید پرور، این مردم نازنین.
گوش میکنم صداها، آهنگها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از امیدی می گه که هیچ وقت نباید گم و گور بشه. وای می سم کنار چرخ دستی پدرم و زل می زنم به انبه های تو گاری. رنگشون زرده، براق، انگار تازه از باغ چیده شدن. پدرم نشسته رو پیتالبی 17 کیلویی یه تیکه مقوا رو تکون می ده هوا تا مشتری جلب کنه. اون طرف خیابون چرخ دستی دیگه ای وایستاده پر موز. پدرم همیشه زیر لب میگه کاش یه گاری مال خودمون داشتیم، اون وقت دیگه مجبور نبودیم هر چی غلام کچل آورد بفروشیم. بهش میگم بابا نمیشه ازش بخوای برامون موز بیاره؟ نگاه کن هنوز ساعت 2 نشده همه موزاش فروخته شده. پدرم سرشو تکون میده و با یه آه بلند میگه امیدوارم یه روزی دوباره برگردیم تو باغای موز و انبه خودمون احمد. چشام میفته رو سیگار مرد چاق اون طرف خیابون که انگار هیچ وقت تموم نمیشه. صدای پدرمو میشنوم که داره با مرد قد کوتاه موز فروش چونه میزنه. وقتی مرد میره پدرم اخماشو باز میکنه و میپرسه راستی همه درس میخونی؟ میدونستم اکی شنیده. همون شب که معلممون اومد انبه خرید به پدرم گفته بود حیف این بچه نیست آقا. بعد صداشو شنیدم که گفت خدا نگهدار آقا احمد. من با خجالت از پشت گاری بیرون اومدم و دست دادم باهاش. پدرم گفت کار آر نیست بسر. می‌خواستم بگم آرم نیست، سال‌هاست کار می‌کنم. این شلوار بلند و لباس بیجیب اصغر فقیریه که خجالتم میده. چیزی نگفتم. فقط زل زدم به انبه‌ها. پدرم سیگارش رو روشن می‌کنه، انگار می‌خواد درد دل کنه. دوست داره یکی رو نگه داره، بشینه کنارش، حرف بزنه، ولی هیچکی وقت نداره. سیبیل سفیدش رو تاب میده و میگه احمد بیا، میدوام سمتش. از قدیما میگه، از اون وقتا که تو کشور خودمون برای خودمون کسی بودیم، مزرعه داشتیم، نوکر خودمون بودیم، آقای خودمون. پدرم میگه و من خودمو تو زمینای اجدادیم میبینم، انگار دارم میدوام، نفس کم میارم. اون طرف مزرعه مادرمو میبینم که ساریشو ماهرانه دور سر کمرش پیچیده، کوزه آب رو دوشش گذاشته، با لبخندی که سالهاست ندیدم میاد سمتمون. خواهرم خوابیده، سرش رو کمر مادرم. پدرم موز میچینه و من میدوام تا کنار. یهو مردایی با چکمه‌های سیاه ساق بلند میان تو مزرعه. پدرمو میگیرن. کوزه از دست مادرم میفته، میزننش. صدای گریه خواهرم قطع نمیشه. یکی دستمو میگیره میبره به ولایتی دور که زبون هیچکیو نمیفهمم. صدای پدرم میاد. تو رو به چه سختی پیدا کردیم و اومدیم اینجا؟ مرد موزفروش هنون نشسته کنار جوب پر از لجن سیاه. پدرم میگه خدا رو شکر مادر تصویر بافی بلده و الا خدا میدونه چی میشدی. راستی احمد چقدر پول جمع کردی؟ میگم تا دیروز 2000 تومان. بعد زیر لب میگم حالا نمیدونم. میدونستم که حتما 1000 تومنش تموم شده. اولا فکر میکردم خواهرم برمیداره، ولی یه صبح دیدم مادرم آهسته در قوطی علوی رو باز کرد، پول برداشت و چیزی زمزمه کرد. سرشو بلند کرد، من چشامو بستم. زمستون که میرسه همه چی سخت‌تر میشه. باد سرد میزنه تو صورت آدم عین تیغ، انبه‌ها کمتر میشن، مشتری هم کم میشه. پدرم بیشتر سرفه میکنه، سیبیلاش سفیدتر میشن. یه شب برف اومد. چرخ دستی رو پوشون با یه پلاستیک کنه. نشسته بودیم تو اتاق کوچیکمون، مادرم حسیر میبافت، خواهرم خوابیده بود. پدرم گفت زمستون سخته ولی میگذره، بهار که بیاد دوباره میوه‌ها میان، دوباره زندگی جون میگیره. من به قوطی حلبی نگاه کردم، پولامو میشمردم هر شب. رؤیای مدرسه واقعی، کتاب نو، لباس خودم. یه روز به پدرم گفتم بابا اگه این زمستون تموم بشه میتونم برم مدرسه؟ پدرم لبخند زد، همون لبخند خسته اما پر امیدش. گفت چرا که نه پسر، سختی ها میگذره، ما یه روزی دوباره صاحب باغ خودمون میشیم، یا حداقل تو صاحب آینده خودت میشی. درس بخون، پولاتو جمع کن، خدا بزرگه. زمستون گذشت، مثل همیشه سخت ولی گذشت. بهار که اومد انبه ها دوباره پر شدن تو گاری. من هنوز کنار چرخ دستی وای میستم، ولی حالا با یه دفترچه کوچیک تو جیبم که هر شب توش حساب میکنم، درس میخونم. پدرم گاهی سیگارشو خاموش میکنه، بهم نگاه میکنه، میگه احمد تو از من قوی تری، یا این زمستونای سخت همه میگذرن، فقط باید امید داشته باشی. من سرمو تکون میدم، به انبه ها نگاه میکنم و تو دلم میگم آره بابا میگذره، یه روزی دوباره تو باغ خودمون میدوام، یا حداقل خودم آقای خودم میشم. سختی ها میگذره، ما همیشه امید و باید گوشه قلبمون نگه داریم.
از آسمانه ماتم ببارد، هر آسبی تو ماندنم ادامه دارد، نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پرکشد خیال باشه بی تو، به لب رسید جان کجایی کجایی که با دتا متن جدایی.
داستان بعدی از اقبال خوشی میگه که بالاخره سر و کلهش پیدا میشه. زمستون اون سال زودتر از معمول خودشو انداخته بود وسط زندگی خانواده رحمانی. نه با برف شاعرانه، نه با بارون دلنگیز، با قبض گاز، لوله ترکیده و بخاری که هر 5 دقیقه یه بار خاموش میشد. نرگس مادر خانواده صبح که بیدار شد اول به پنجره نگاه نکرد، مستقیم رفت سراغ بخاری. خاموش. گفت عالیه، دقیقاً همینو کم داشتین. حسین شوهرش از زیر پتو غر زد که خاموشه که خاموشه، حالا داد نزن همسایه‌ها فکر کنن دعوامون شده. نرگس گفت همسایه‌ها نگران ما نیستن، پاشو ببین چرا این لعنتی کار نمی‌کنه. حسین نشست، نفسش بخار شد و گفت این بخاری از اولم با ما لج بود، از همون روزی که قصه آخرشو دادی. تو اتاق کناری سحر دختر بزرگتر با کاپشن روی لباس خواب لپتاپشو بغل کرده بود. گفت مامان اینترنت هم ضعیفه. پسر کوچیکتر میلاد با صدای خمیازه آلودی گفت اگه مدرسه تعطیل بشه من با همین وضعیت کنار میام. هیچکی نخندید. نه چون شوخی بدی بود، چون کسی حال خندیدن نداشت. این خانواده سالها بود همینجوری زندگی میکرد. نه بد نه خوب. همیشه یه مشکل اضافه داشتن. اگه پول بود سلامتی نبود، اگه سلامتی بود کار نبود، اگه کار بود یکی از فامیل مریض میشد. با این همه عجیب بود که نرگس هیچ وقت در رو به روی کسی نمیبست. ظهر همون روز زنگ خونه صداش در اومد. حسین با کاپشن پارش رفت در رو باز کرد. خانم همسایه با بینی قرمز و چشای خیس وایساده بود و گفت ببخشید میشه امروز بچم چند ساعت پیش شما بمونه؟ من باید برم بیمارستان، مادرم تنهاست. حسین حتی نگاشم ننداخت داخل خونه. گفت بیار، خودمونم امروز برنامه‌ای نداریم جز یخ زدن. نرگس چیزی نگفت، فقط پتو آورد. بچه رو نشون کنار بخاری خاموش و گفت تو بشین ما یه کاریش میکنیم. سحر زیر لب گفت ما خودمون یه کاری نداریم با زندگیمون. بعد نرگس نگاش کرد. نه دعوایی نه تندی. همون نگاهی که یعنی میدونم ولی ولش کن. شب وقتی بچه همسایه خوابش برد میلاد گفت مامان چرا همیشه ما؟ نرگس آروم جواب داد نمیدونم. شاید چون بلد نیستیم نبگی. زمستون جلو می رفت و مشکلاتم باهاش. حسین سر کارش اختار گرفت. سحر پروژه‌ای رو که روش حساب کرده بود از دست داد. میلاد سرما خورد و تب کرد. اما عجیب این که آدم ها یکی یکی دورشون بیشتر می شدن. نه برای کمک گرفتن، برای موندن. یه روز همسایه طبقه بالا اومد گفت من امروز سوپ درست کردم، زیاد شد. یه روز میوه فروش سر کوچه گفت این کیسه پرتقال رو بگیرین، مشتری نداشت. یه شب صابخونه زنگ زد گفت اجاره این ماه هر وقت تونستین بدین. اما نقطه عوض شدن همه چیز خیلی ساده تر از این حرفا بود. یه صبح برفی حسین رفت برای کاری که امیدی بهش نداشت. مصاحبه‌ای که فقط چون معرفی شده بود قبول کرده بودن. وقتی برگشت صورتش سرخ بود، نه از سرما. نرگس گفت چی شد؟ حسین نشست، دستاش میلرزید. گفت گفتن قرارداد 3 ساله است. سحر گفت شوخی میکنی؟ حسین خندید، خنده ای که سالها تو خونه نبود. گفت نه گفتن سابقت رفتار یکی از اون آدم ها. گفت ما دنبال آدم درست حسابیم، نه فقط رزومه. همون هفته بخاری تعمیر شد، نه معجزه آسا، با قسط. سحر دوباره کار گرفت، نه رویایی، واقعی. میلاد خوب شد، تبش خوابید و زمستون برای اولین بار فقط زمستون بود نه دشمن. یه شب همه دور سفره نشسته بودن که نرگس گفت میدونین چی جالبه؟ ما همونیم، ما پولدار نشدیم، ویلا نخریدیم. حسین گفت ولی انگار زندگی دیگه با همون لج نیست. سحر گفت شاید چون ما هم باش لج نکردیم. نرگس لبخند زد، نه مثل پایان خوش فیلم ها، از آرامش. بیرون برف میومد و برای اولین بار تو اون خونه کسی نگران فردا نبود.
یاد زیبا رخ تنازی شب من کرده سحر، به هزاران امید، به هزاران امید. شب چون از خاطر ما گذرد تا به من افزاید، ای محشام من ببرم بنشین، شب من شد به هزاران امید.
آه ما گرفتاریم دیگه، این که بچه همسایی خورد و خوراکش درد سر باشه بسه منو، نه این که امانته سخته، این نوک انگشتش زخشه، من جواب ننه بابا چی بدم؟ بچه الان واسه چی رفتی بالا صندلی؟
بابا آخ کمالی خسته شدم اینقدر نشستن.
خب پاشو کتاب بخون. چه نمیری بالا صندلی؟ خب بپا.
ای بابا شما هم هی میگی کتاب درس کتاب درس کتاب درس.
خب بچه الان فصل مدارسه دیگه، تفریح فقط سه ماه تعطیلی.
پس رادین چرا میره بانجی جامپینگ؟
رادین کیه؟ پال جانچین کیه؟
یکی از بچهای مدرسه است. بانجی میره یه جای بلند خودتو پرت میکنی پایین.
خولی مگه؟ این چه تفریحیه؟ میمیره که؟
نه خیلی تناب اینا بهش بسته. تازه میره اسکی، از سواری، حتی پیست ماشین سواری، موتورم داره.
ولم کن، بچه تو این سن؟
بله تو این سن اون میره تفریح میکنه و هیجان به زندگیش تزریق میکنه. اون وقت من میرم رو صندلی میگی بیا پایین کتاب بخون.
راست میگی. خیلی خب باش برو صندلی. و این چیفا ببین این پایین پایش لقه بیشین او یکی.
الان دیگه من بدبخت نباید چیز بهتری داشته باشم.
خب برو روی یخچال بیشین. تو ارتفاع مشکلته دیگه. کمد چطوره؟
بابا آخ کمالی من میخوام برم اسکی تفریح های یخی.
تفریح اسکی حتما رو کو.
پیره مرد نخند، من ناراحتم و بی انرژی برای ادامه حیات.
آخه یاد بچه یا خودم افتادم. نزدیک خونه ما یه تپه بود، هر وقت برف می اومد من و خواهر برادرام لگن قرمزه گوشه حیاط برمی داشتیم می رفتیم سرسره بازی. نوبتی می شستیم تو لگن برمی گشتیم. تازه اگه تو را کل ملقم می شدیم که چه بهتر.
وا این که خطرناک بوده.
اب بابا اگه خیابون یخ می زد آخ 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 لیز می خوردیم تا تای خیابون. خیس آب کشیده برمی گشتیم. چرا میرفتی من گوشه حیات نفت میوردی؟
نفت آوردن که دیگه خوشحالی نداره.
چرا داش؟ وسط را گوله برف درست میکردم، برگشتنی میداشتم تو کفش داشام. آقام نه جورت چی نداشتم، فقط داشام.
خب الان برفم نمیاد، نفت نیست گوشه حیات.
آش میگی بچه، ولی میخوام بگم سادم میشه تفریح کرد. پول دار شدی حالا اسکی هم برو. الان ولی سر خودتو گرم کن با همین چیزای که.
با چی؟ برم بشینم رو در پارکینگ؟ اصلا رو دیوار خوبه؟
نخه نخه حرف بی خود نزن. پشون جعبه منو بیار تا بهت بگم. راست میگه این بچه ها سخت میشه تفریح با حال دید و نخواست. چشم بهم نمیگه ولی خب یه جایی واسه میگم راست میگه. بذار الان تیله هامو ببینه خوشحال میشه. تیله هامو رو بر نداره. چند تا بود؟ 22 تا. یادم باشه بهش برمش کش نره ازش. کجای موندی بچه؟ در جعبه رو باز نکنی یه وقت بردی بی اینجا جلو خودم.
و داستان آخر از نامه گمشده‌ای میگه که بالاخره به خونه میرسه. شب خواب دیدم بابا اومده بود با همون لباس نظامی و چفیهی که تا زیر چونش بیچیده بود. همون لبخند آخرین روز رفتنش رو لبش بود. دقیقا همون لبخندی که از تو چارچوب در زده بود بیرون و مامانو انداخته بود به گریه. وقتی از خواب پریدم کل بدنم خیس عرق بود. نفس نفس میزدم. از بیرون صدای اذان می اومد. رفتم سر یخچال یه لیوان آب خوردم. هنوز لبخندش جلو چشم بود. بغلشو باز کرده بود که منو بغل کنه. نمیدونم چرا ترسیده بودم بپرم تو بغلش. از آخرین باری که اومده بود به خوابم چند سالی میگذشت. دقیقا از وقتی کنکور قبول شدم. حالا دوباره سراغم اومده بود. صبح سر صبحونه به مامان گفتم دیشب خواب بابا رو دیدم. چیزی نگفت. برام چای ریخ، برام خودش لقمه گرفت. گفتم بعد این همه سال برام جالبه. گفت چای تو بخور سرد میشه. گفتم تازه ریختی که. چیزی نمیخوای زور برگشتنی بگیرم؟ چیزی نگفت. لقمه‌مو با چای قورت دادم و بلند شدم. گفت باز که دنبالت کردن که. گفتم خب سیر شدم. اگه مینا اومد بگو رفتم کتابخونه. مامان گفت چیزی نگفت؟ پرسیدم کی؟ گفت بابات. به زور خندیدم. باز شروع کردی مامان. تو دنیا چند برابر شده. اون وقت تو بابا من گفتم خواب بود دیگه. لباشو به هم فشار داد. میدونستم چی میکشه. 20 سال با این درد زندگی میکرد. درست از وقتی هیچ خبری از بابا نشد. اونا جلو اسم بابا نوشتن مفقود الاثر و بعد به گواهی دوستاش شهید. تو کتاب خونه کتابدار 10 دقیقه معطل کرد برای یه کتاب. آخرش هم گفت خانم تو قفسه نیست، بردنش. با حرص اومدم بیرون. حوصله رفتن دانشکده نداشتم. این پایان نامم شده یه گره کور تو ذهنم. فکر کردم بابام خوب وقتی برای اومدن به خواب من پیدا کرده ها. از پشت سر یکی صدام کرد. خانم رضوانی ببخشیدا. همون سریش همیشگی. برگشتم گفتم من وقت ندارم آقای مرادی. کتابو گرفت سمتم، گفت فکر کردم ممکنه پیداش نکنین، از کتابخونه مرکزی براتون گرفتم. همون کتابی بود که دنبالش بودم. خب همین کاراش اعصابمو خورد میکرد. تشکر کردم و گفتم ولی از جای دیگه تهیه کردم، شما بهتره اینقدر خودتونو به زحمت نندازین. روز چندان خوبی نبود. 2 کلاس خسته کننده، از دست دادن کتاب، خوابی که هنوز تو ذهنم ول میگشت. وقتی برمیگشتم از سوپرمارکت سر کوچه یه سری چیزای خرت و پرت خریدم. تو کوچه که پیچیدم چشم افتاد به تابلوی سر کوچه که اسم بابا روش بود. یکی از پشت سرم گفت ببخشین خانم. برگشتم. پست چی بود؟ پرسید کوچه 8 بنی هاشم هم اینجاست؟ گفتم قبلا بوده، حالا شده کوچه شهید رضوانی. تشکر کرد و گاز موتور رو گرفت. راه افتادم. چند قدم بعد دیدم پستچی جلو در خونمون وایساده. قدمام تند شد. جلو خونه که رسیدم پستچی داشت دور میشد. مامان در حالی که یه نامه دستش بود، نگاهش همینجوری به پستچی مونده بود. نرسیده پرسیدم حمید نامه فرستاده؟ حمید گاهی که رمانتیک میشد به جای تلفن زدن نامه میفرستاد. با خنده گفتم حتما باز نوشته سربازی مثل جنگ و این حرفا. صورت مامان عین گچ سفید شده بود. حس کردم داره میفته. گفتم چی شده مامان، حالت خوب نی؟ تا اومدم دستشو بگیرم ولو شد رو زمین. از ترس جیغ کشیدم یا خدا مامان چی شده؟ با زحمت بردمش تو خونه، سری براش آب قند آوردم. به زحمت خورد. نامه هنوز محکم تو دستش بود. وقتی نگاش کردم چشماش می لرزید. نامه رو گرفتم، رنگ رو رفته بود. با تعجب گفتم این نامه رو دیگه کی فرستاده؟ پشت نامه رو نگاه کردم. به زحمت خونده می شد برسد به دست دخترم زهرا. دستم لرزید و نامه افتاد زمین. بی اختیار گفتم بابا. مامان دستم رو تو دستش فشار داد و اشک از گوشه چشماش ریخ. گفت وقتی می رفت گفت براتون نامه می فرستم. باورم نمی شد. پشت پاکت اسم فرستنده رو خوندم. بابا بود. تاریخ ارسال 18 آبان 1365، درست 2 روز قبل آخرین عملیات بابا. مامان گفت پستچی می گفت وقتی داشتن صندوق توزیع نامه ها رو عوض می کردن به این نامه برخوردن که سالها تو شکاف صندوق مونده بوده. خواب دیشب یادم اومد. گفتم پس خواب دیشب. مامان گفت برام بخونش. پاکت رو باز کردم. اول نامه با رنگ سبز درشت نوشته شده بود برای دختر نازم زهرا. تنم یخ کرد، انگار از تو گور اومده باشم بیرون. مامان گفت بلند بخون تا منم بشنوم. با هیجان گفتم نوشته برای دختر نازم زهرا. مامان لبخند زد و گفت وقتی میرفت گفت این بار به اسم تو نامه میفرسته. مگه یادت رفته همش میگفتی بابا چرا واسه من نامه نمیفرستی؟ یادم نبود. شروع کردم به خوندن. دختر عزیزم زهرا سلام، امیدوارم حال تو و مامانت و داداش کوچولوت خوب باشه. مامان با بغض گفت حمید فقط 5 ماه بود. ادامه دادم. دلم برا دل کوچیکت تنگ شده. هر وقت دلم تنگ میشه عکسی رو که چادر نماز سرت کردی نگاه میکنم. تندی از مامان پرسیدم کدوم عکس مامان؟ چیزی نگفت. اشکا نمیذاش حرف بزنه. ادامه دادم. اینجا باباهای خیلی زیادی هستن که مثل من برای دفاع از دین و کشورمون میجنگن. هر روز خیلیا شهید میشن تا تو و زهراهای دیگه شب آروم بخوابی. تو باید از حالا برای آینده آماده بشی و خوب درس بخونی و کشورمونو بسازی. اینا رو بعدن به داداش حمیدت هم یاد بده و تو نگهداری از داداشت به مامان کمک کن. به مامان لیلا بگو از اینکه تو نبود من خونه رو اداره میکنی ممنونم، خسته نباشی. راستی هنوز به باغچه آب میدی؟ گلای باغچه غنچه هاشون وا شده؟ رفتم تو فکر. همیشه سر آب دادن باغچه مسابقه میذاشتیم. بغض گلومو گرفته بود. می‌خواستم فریاد بزنم نه بابا گلا دیگه خوش شدن، سالهاست باغچه دیگه گلی نداره. دوباره به خوندن نامه ادامه دادم. اگه تونستم همین روزا میام تا باغچه دخترمو ببینم. اینجا یه کتاب جالب خوندم که اگه اومدم برات می‌خرم تا تو آینده بخونی. اسمش شازده کوچولوئه. ان شاء الله با پیشروی‌های سپاه اسلام به زودی همه باباها برمیگردن خونه. روی همتون رو می‌بوسم و به خدا می‌سپارمتون. بابای تو علیرضا.